درخت تو گر بار دانش بگیرد به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
سلام و عرض ادب حضور دانش آموزان عزیز و خانواده‌های محترم. من شاکر هستم، مدرس درس تاریخ و در حال حاضر درس دهم رو از کتاب تاریخ پایه دهم اشکانیان و ساسانیان پارت اول و بخش اولش رو آغاز میکنیم. با سقوط سلسله هخامنشیان یک دوره بین 100 تا 150 ساله‌ای تاریخ کشور ما دچار یک بحران سیاسی شدید میشه و اون حمله اسکندر به ایران و بعد از اون تشکیل سلسله سلوکیان هست. بعد از پایان سلوکیان خوشبختانه دوباره گروه دیگه و قبیله دیگه از ایرانی ها، از آریایی ها که اشکانیان باشن، با شکست سلوکیان و بیرون کردن یونانی ها از ایران دوباره حکومت ایرانی تشکیل میدن که این ادامه پیدا میکنه تا پایان ساسانیان. اوضاع ایران پس از سقوط هخامنشیان، اسکندر با قساوت و خشونت ایران رو تحت سلطه خود در آورد. کشورگشای بیرحم که کیان این مملکت رو از میان برد، شهرها رو ویران کرد و میراث تمدن هخامنشی رو به نوعی از میان برد. این که ما اقدامات اسکندر رو با قساوت و خشونت میدونیم شاید یکی از دلایلش لقبی باشه که ایرانیان به اسکندر دادند، اسکندر گجستک، اسکندر ملعون، و این نشون دهنده این هستش که شأن و جایگاهی در میان ایرانیان او هیچگاه به دست نیاورد. در این راستا شورش هایی خب بعد از مرگ داریوش سوم در گوشه و کنار کشور به وجود میاد، اما با توجه به اینکه این شورش ها پراکنده هستند و ارتباطی با هم دیگه ندارن به نتیجه هم طبیعتاً نمیرسه. قاعدتاً زمانی که یک سلسله پایتختش سقوط میکنه و پادشاه های اون سلسله در طی جنگ ها کشته میشه، اینکه مردمان در نواحی مختلف بتونن با کمک هم دیگه دوباره یک قدرتی تشکیل بدن، تجربه تاریخ نشون داده که این کار به سختی انجام شده و در اکثر موارد هم به نتیجه مطلوب نرسید. اما این جوان پرشور یونانی در سال 323 قبل از میلاد در بابل میمیره. در اوج جوانی و غرور، تقریبا 33-34 سال بیشتر سن نداشته. از زمانی که اسکندر از یونان حرکت میکنه تا زمان مرگش حدوداً 10 سال به طول میانجامه. در مورد مرگ اسکندر روایت‌های مختلفی وجود داره. بعضی از در واقع مورخین یونانی مثل پلوتارک یا آریان یا یوستین معتقد هستن که ایشون در بابل مسموم شد و کشته شد. بعضی هم معتقد هستن که نه، ایشون بیمار شد و بیماری باعث مرگ شد. اما به هر جهت چون مرگ اسکندر نابهنگام بود، با مرگ او شورش‌هایی و درگیری‌های داخلی در نواحی متصرفی اسکندر به وجود میاد، یعنی چه در ایران، چه در مصر و چه در خود سرزمین یونان که بخش اصلی قدرت اسکندر بود. در این درگیری ها کسی که در ایران در نهایت به قدرت میرسه در واقع سلوکوس یا بنابر روایت کتاب شما سلوکوس هست که با کسره نوشته شده. سلوکوس یکی از سرداران اسکندر هست که بالاخره موفق میشه که منطقه بین النهرین، بخشی از آسیای صغیر، سوریه و عملاً بخش اصلی فلات ایران رو تصرف کنه و پادشاهی سلسله سلوکیان رو تشکیل بده. او خود را نیکاتور به معنی فاتح لقب داد. سلوکوس ابتدا در واقع شهری را که به نام خود او سلوکیه نامیده شد در ساحل غربی رودخانه دجله به عنوان پایتخت خودش قرار میده و بعد از مدتی پایتخت را به شهر انطاکیه که در شمال سوریه هست منتقل میکنه. اما یکی از اقداماتی که در زمان سلوکیان انجام میشه و خیلی حائز اهمیته مسئله کوچی هستش که در واقع صورت میگیره. یونانی ها برای اینکه بتونن حضور فرهنگی خودشونو و سیاسی خودشونو بر ایران کامل بکنن از دولت شهرهای یونانی مردمان زیادی رو به ایران حرکت میدن و برای اینها شهرهای متعددی رو میسازند تا هم بتونن جمعیت اضافی که در یونان وجود داد رو در این سرزمین سکونت بدن، هم جلوی شورش‌های احتمالی رو در واقع بگیرن، هم بتونن هجوم توایف کوچرویی که در گوشه و کنار ایران بودن رو بتونن کنترل بکنن. و همین که در واقع از طریق این یونانی‌ها بتونن فعالیت‌های اقتصادی و تجاری رو در این سرزمین در اختیار خودشون بگیرن. ما یادمون باشه که ایران شاهراه تجارت و اقتصاد شرق به غرب بوده و در دنیای باستان کسی که بر شاهراه‌های تجاری و راه‌های بازرگانی مسلط بود، عملاً نبض اقتصاد جهان اون روز رو در اختیار داشت. از جانشینان اسکندر در مصر سلسله به وجود میاد که در واقع به نام بطلمیوسیان یا بطالسه مصر معروف هستند و حکومتی هم در یونان به وجود میاد. پس میشه گفتش که بعد از مرگ اسکندر قلمرو او عملا به سه بخش در واقع یونان، مصر و ایران تقسیم میشه و تبدیل میشه. انتقال در واقع پایتخت از سلوکیه به انطاکیه نشون میده که در واقع نواحی غربی قلمرو خودشون اهمیت بیشتری از نواحی شرقی داره به دلیل درگیری هایی که با جانشینان اسکندر در مصر داشتن و این باعث میشه که نسبت به مناطق شرقی قلمرو خودشون و مناطق شمال شرقی توجه کمتری داشته باشن، که هرچند که در این منطقه هم یک دولت محلی به نام دولت باختر تشکیل میشه که بتونه حضور سلوکیان رو در این منطقه تداوم ببخشه. پارت دو از درس دهم، تأسیس سلسله اشکانیان. بنیانگذار این سلسله ارشک یا ارشک، به هر دو شکل این کلمه و این عبارت در منابع تاریخی یاد شده. ارشک از قبیله‌ای هست به نام پرنی یا اپرنی که در مناطق شرقی ایران، در جایی که ما امروز به نام خراسان بزرگ میشناسیم. من در مورد خراسان بزرگم توضیح بدم که ما وقتی از خراسان داریم در تاریخ صحبت میکنیم تا ماوراءالنهر رو تا آمودریا رو در واقع دربر میگیره، پس واژه خراسان رو عزیزان با ذهنیت امروزی که در نقشه جغرافیای ایران میبینن در واقع نگاه نداشته باشن و محدوده جغرافیایی خراسان بسیار وسیع بوده. در منطقه در واقع قوچان امروزی با فرمانروای سلوکی که در اینجا حکومت داره جنگ‌های اتفاق می‌افته که این جنگ‌ها منجر به خروج سلوکیان از منطقه خراسان بزرگ میشه و عملاً از اینجاست که در واقع ما ارشک رو به عنوان پایه‌گذار سلسله اشکانیان میدونیم، یعنی زمانی که توانست این دولت باختر رو و این حکومت سلوکی رو از منطقه خراسان شکست بده و اونها رو بیرون کنه. و این نام اشکانی هم طبیعتاً یادآور نام ارشک هست که جانشینان ارشک یا همون ارشک پس از مرگ او این نام رو برای خودشون انتخاب میکنن و ما ارشکانیان یا همون اشکانیان نامی هستش که ما در تاریخ میشناسیم و بیش از 400 سال در این سرزمین حکومت میکنن. عنایت داشته باشین که جنگ های اشکانیان و سلوکیان در یک برهه زمانی کوتاه نبوده، یعنی از آغاز جنگ ها، یعنی از زمان ارشک تا پایان حضور سلوکیان در ایران تقریبا حدود 100 سالی به طول می انجامه که اگر شما نمودار خط زمان رو در پایین درس بهش عنایت داشته باشید می بینید که در واقع پیروزی فرهاد دوم یا همون اشک هفتم بر سپاه آنتیخیوس هفتم و بیرون راندن سلوکیان از ایران، یعنی این خروج کامل و شکست کامل سلوکیان یک پروسه زمانی تقریبا 100 ساله‌ای رو در بر می‌گیره که موفق میشن که کاملا اونها رو از ایران بیرون بکنن. اشکانیان با توجه به اینکه در مراحل مختلف در واقع تونستن قدرت رو به دست بگیرن، پایتخت‌های گوناگونی هم داشتن، شهر نسا در ترکمنستان امروزی، شهر صد دروازه که یونانی‌ها اون رو هکاتونپولیس می‌گفتن در دامغان امروزی که آثارش همچنان وجود داره و شهر تیسفون که بعداً پایتخت اصلی اشکانیان میشه در بغداد امروزی، در حوالی بغداد پایتختایی هستش که در واقع اشکانیان تغییر میدن و این نشان میده که در واقع شکست سلوکیان و بیرون کردن اونها از ایران یه امر تدریجی بوده. گسترش و تثبیت قدرت اشکانیان در زمان مهرداد دوم قلمرو اشکانی گسترش پیدا میکنه و او موفق میشه که سلسله اشکانیان رو از یک حکومت محلی که در شرق فلات ایران بودن به یک پادشاهی قدرتمند تبدیل بکنه و در زمان مهرداد دوم که در بخش قبلی هم صحبت کردیم او کسی هست که در واقع قلمرو اشکانیان رو به نهایت خودش میرسونه و یک قدرت بزرگ تشکیل میده که شما در نقشه این صفحه مشاهده میکنید که قلمرو اشکانیان رو در واقع در نقشه میبینید. در روزگار مهرداد دوم مناسبات سیاسی و تجاری ما در واقع شروع میشه، ما با چین روابط سیاسی و تجاری برقرار میکنیم و با تکمیل شدن جاده ابریشم که در زمان مهرداد آغاز میشه در واقع خط تجارت بین ایران و چین در مسیر جاده ابریشم گسترش پیدا میکنه. یکی از مسائل بسیار مهمی که ما در زمان اشکانیان و بعد در زمان ساسانیان باهاش درگیر هستیم جنگ‌های طولانی هستش که در واقع بین ایران و امپراتوری روم شرقی اتفاق میفته، یعنی تقریبا در زمان حدود 1000 سال فضای مناسبات ایران و روم فضای جنگیه. البته خب طبیعتاً در این بین ایامی بوده که در واقع صلح برقرار بوده. امپراتوری قدرتمند روم شرقی که عملاً بخش عظیمی از اروپا را در اختیار گرفته بود و قبل از اون زمانی که امپراتوری به دو بخش تقسیم نشده بودن کل اروپا در ید اختیار امپراتوری روم بود که بعد دو بخش میشه، روم شرقی و روم غربی، که طبیعتاً روم شرقی پایتختش میشه کنستانتیناپول که همین استانبول امروزی باشه، هم قسطنطنیه، و روم غربی هم که همون شهر روم که الان پایتخت ایتالیا هست میشه در واقع پایتخت امپراتوری روم غربی. تلاش امپراتوران روم شرقی این بود که در واقع بتونن آرزوی اسکندر رو محقق بکنن، یعنی خودشون رو به تا چین برسونن. یاد اون باشه که اسکندر به یک چهره بسیار ملی و بسیار جهانی در دنیای غرب تبدیل شد، حتی تا امروز ما میبینیم که در واقع در مورد اسکندر برنامه ها، فیلم ها و در واقع انواع اقسام تمجید ها از این شده، از این فرد شده و رومی ها هم در واقع عملا میخواستن خودشون رو در واقع ادامه دهنده میراث اسکندر بدونن و برای همین آرزوشون این بود که بتونن تا خودشونو به شرق دنیای اون زمان یعنی چین برسونن. یکی از جنگ‌های بسیار مهم که اهمیت بسیار مهمی داره برای ما ایرانی‌ها که تونستیم ضرب شست مهمی به رومی‌ها نشون بدیم و رومی‌ها اونجا دیگه متوجه شدن که با یک قدرت نیرومندی در شرق مواجه هستن که اجازه نمیده که آرزوی خودشون رو و نقشه خودشون رو محقق بکنن، جنگی هست که در زمان پادشاهی اوراد دوم اتفاق میفته بین کراسوس سردار بزرگ رومی و سورنا سردار بزرگ ایرانی و آن نیست جز جنگ حران. در ارتباط با کراسوس لازم میدونم که خدمت شما عرض کنم در این مقطع زمانی سه قدرت بزرگ در روم در کنار هم قرار دارن و امپراتوری روم رو در واقع به اوج خودش رسوندن که در تاریخ روم اینا رو به نام تریومویرات میشناسن، یعنی پادشاهان سگانه جولیوس سزار، پومپئوس و کراسوس، و این سه شخصیت در واقع اوج قدرت رومی ها در این مقطع تاریخ هستن و کراسوس به دلیل اینکه در سال 71 قبل از میلاد توانسته بود قیام گلادیاتورها رو و قیام اسپارتاکوس رو به پایان برسونه به یک چهره ملی و میهنی در این امپراتوری تبدیل شده بود و ارزش و اعتبار جایگاه بالایی داشت و ظاهرا در هیچ جنگ شکست نخورده بود. اما نبرد حران و شکست سختی که در واقع این سردار رومی میخوره و حتی کشته میشه، این نتیجه رو در واقع برای رومیان داره که نمیتوانن به راحتی به نقشه و آرزوی خودشون رو محقق بکنن و ما از این زمان تا پایان عصر ساسانیان در حوزه میانرودان و در حوزه در واقع دریای مدیترانه یعنی منطقه سوریه امروزی جنگ‌های زیادی بین ایران و روم اتفاق میفته. بعد از شکست حران اشکانیون و رومیان هم تو گفتیم بارها با هم جنگیدن و یکی دیگه از اهدافی که رومی ها در این زمان تعقیب میکردن این بود که بر حوزه قفقاز که ما در کتاب شما به نام ارمنستان ازش یاد شده بسیار در واقع مسلط باشن. خب شاید سوال پیش بیاد این منطقه ارمنستان چه اهمیتی داشت؟ باز هم ما به مسئله تجارت میرسیم. عزیزان من عنایت داشته باشن که هر زمانی که در تاریخ شما به جنگ‌های بزرگ برمی‌خورید حتما نگاهتون به این باشه که چه اهمیت اقتصادی و تجاری اون منطقه داره که داره اونجا جنگ میشه. پس همیشه از اینو مد نظرتون باشه که جنگ‌های بزرگ دلایل اقتصادی داره و حوزه قفقاز و منطقه در واقع ارمنستان که در حاشیه دریای سیاه قرار داره یکی از مسیرهای جاده ابریشم بود که مسیری بودش که جاده ابریشم به اروپای شرقی میرسید، به جنوب روسیه میرسید. پس این بود که منطقه ارمنستان از این منظر هم برای رومی ها اهمیت داشت، حالا در کنار مسائل مذهبی و دینی که خب مردم این منطقه هم مسیحی شده بودن، از این نظر هم میتونست حائز اهمیت باشه. اما بحث سقوط اشکانیان، اشکانیان همونطوری که اشاره شد حدود 470 سال حکومت میکنن. طبیعتاً در آغاز حکومت بسیار مقتدری هستن و طول مدت حکومتشون خودش مبین و نشان این قدرت و عظمت. اما نظام حکومت اشکانی رو ما نظام ملوک و طوایفی در تاریخ میشناسیم. نظام ملوک و طوایفی رو اگه بخوایم به زبان امروز بیان بکنیم تقریباً یک سیستم فدرالی بود. یعنی خاندانهای بزرگ ایرانی که در این زمان در ایران قدرت دارن مثل در واقع خاندان قارن، مثل خاندان سورن، مثل خود خاندان اشکانی، اینها در قلمروهای خود یک استقلال عمل و یک حاکمیت سیاسی داشتند و این نظام فدرالی در واقع شاید بگیم میراث اشکانیان باشه که بعدها در خیلی از کشورهای دنیا ازش استفاده میشه. پس جنگ‌های پیاپی که با رومی‌ها انجام میدیم در مرزهای غربی و همچنین ما در مرزهای شرقی که باز همون با خراسان بزرگ باید اشاره کنم، حملات پی در پی که به ایران انجام میشه که توسط هپتال‌ها یا هفتال‌ها در واقع باشن که اینا از دشت‌های آسیای مرکزی به دلیل همون جمعیت زیادی که پیدا می‌کنن به دنبال حمله به سرزمین‌های متمدن هستن تا هم غارت بکنن و هم قلمرو گسترش بدن، ما در دو جبهه باید در واقع بجنگیم، هم در جبهه غرب با رومی‌ها و هم در جبهه شرق با در واقع هپتال‌ها. این بود که در واقع حکومت اشکانی کم کم دچار ضعف و انحطاط داخلی میشه و این ضعف داخلی حکومت مرکزی باعث میشه که این خاندان‌ها کم کم احساس قدرت بکنن و دیگه حاضر نباشن که از دولت مرکزی در واقع تبعیت بکنن، که از جمله حکومت‌های محلی در این زمان خاندان ساسان باشن که در سرزمین فارس حکومت قدرت دارن، جایگاه سیاسی دارن، جایگاه مذهبی دارن و موفق میشن در نهایت جنگی که بین اردشیر بابکان و آخرین پادشاه اشکانی یعنی اردوان صورت میگیره، با مرگ اردوان سلسله اشکانیان به پایان برسه و ما شاهد شکل‌گیری حکومت جدیدی هستیم که حکومت ساسانیان باشه. میراث اشکانیان. ما حکومت اشکانی رو با شجاعت و رشادت و دلیری و روحیه جنگاوری میدونیم که سربازان پارتی داشتند. اما در کنار این بخش نظامیگری، یکی دیگه از ویژگی‌های اشکانیان روحیه مداراجویی فرهنگی و دینیه که موضوع بسیار مهمیه. یعنی ما در زمان اشکانیان شاهد این هستیم که ادیان گوناگون در ایران فعالیت میکنن. یعنی ما در شرق ایران آیین بودا رو داریم، در مناطق غربی مسیحیت رو داریم، آیین زرتشت رو داریم و همچنین دیگر ادیان ایرانی مثل آیین در واقع میترائیسم و پرستش دیگر خدایان رو ما در زمان اشکانیان داریم. یعنی یک سیاست تساهل و تسامح دینی و مذهبی رو ما در زمان اشکانیان داریم. اما در مورد دین و باور اشکانیان بیشتر مورخین معتقد هستند که اشکانیان پیرو آیین مهرپرستی یا آیین میترائیسم بودن. آیین مهرپرستی یا آیین میترائیسم یکی از باورها و آیین‌های کهن ایران هست که حتی قبل از ظهور زرتشت مردم ایران به این خدا و به این الهه باور و اعتقاد داشتن، که خب شاید نمونه بارزش ما برگزاری مراسم شب یلدا باشه که واژه یلدا به معنی واژه سوریانی هست، به معنی تولده و شبی که در واقع خدای مهر و الهه مهر متولد میشه. من فقط یکی دو جمله در ارتباط با آیین مهر خدمتتون بگم و اون این که این آیین مهرپرستی در طول جنگ هایی که بین ایرانیان و رومی ها انجام میشد از طریق سربازان رومی به اروپا برده شد و حتی بیش از 100 سال 150 سال در اروپا به عنوان یک دین و یک آیین مورد پذیرش امپراتوران اروپایی هم قرار گرفت. دانش آموزان عزیز، درس دهم از کتاب تاریخ پایه دهم، اشکانیان و ساسانیان، پارت اول و بخش اولش به پایان رسید. این برنامه رو شما از رادیو فرهنگ گوش کردین. همه شما رو به خداوند می سپارم.
عزیزان، در ماه پرفیض و برکت شعبان هستیم. آرزوی ما برای شما در این ماه عزیز سلامتی، بهروزی و شادابی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتأ به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأذني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرا و امتلأت بحمل ما حدث علي هم، و انت القادر على کش